أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره قاعده میسور بود که سه روایت مستند این قاعده است. یکی روایت اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، دوم روایت المیسور لا یسقط بالمعسور، که این دو روایت قبلا بحث شد. اشکالات مرحوم نراقی، دفاعیات مرحوم شیخ، گفتگوی در رابطه با فرمایشات مرحوم شیخ در دو سه روز گذشته بحث. روایت سومی که هست این جمله معروف ما لا یدرک کله لا یترک کله، ما لا یدرک کله لا یترک کله. خب این آیه یدل بر این که یک واجبی که ذات اجزا اگر همش ممکن نباشد و لا یدرک، لا یترک کله، همش رو ترک نباید کرد. فیدل على وجوب الباقی لا یترک، تقریب روشنی کن به این استدلال، به این روایت. البته در این استدلال به ما هو هو تا همینجاش یک نقیصه وجود دارد که اینو بایستی که با علم خارجی تکمیلش کرد. فرض کنیم روایت را همین گونه که بیان شد معنا کنیم. یک فعل که لا یدرک کله، لا یدرک کله که طبعاً تطبیق میکنه لا یدرکش بر اجزا و لا یدرکش بر اجزاء مقدوره، اما لا یدرک کله همش ترک نشود، حد اکثر دلالتش این میشه که یه مقداری از اون واجب باید اتیان بشه. اما این که همه ممکن، واجب ده جزئی بود تعذر از یک جزئش، لا یدرک کله، لا یدرک کله، همشو کنارش نذار. همه کنار نگذاشتن ممکنه به اتیان 9 جزء باقی باشه، یا به اتیان 8 جزء باشه، یا به اتیان 7 جزء باشه، یا به اتیان 1 جزء یا 2 جزء، یه دو جزء شم آوردی همشو کنار نذاشتی. پس لا یدل بر وجوب تمام البقیه و غایت و دلالته این که یجب البقیه فی الجمله تا لا یترک کله بشود. اینو باید بگیم از خارج میدونیم قول به عدم فصل یا علم به این مطلب که اگر وجب بعض البقیه وجب تمامها، و به این وسیله حالا یا قول به عدم فصل یا علم خارجی این نقیصه رو در استدلال به این روایت پر کن. در اینجا یه توضیح بیشتری بدم چون بعدم با این نکاتی مقدار سر و کار داریم، خوب عنایت کنید در این مورد. در بحث عام کل دو مبحث هست. یه بحث در عام از این نظر که عام عموم افرادی است یا عموم مجموعی، اگر گفت اکرم العلماء، این یه امر به اکرام جمیع العلماء با هم، علماء عامون کل عالم ها امثال اینها، ولی با هم عموم مجموعی، در مقابلش گاهی نه عموم افرادیست. اکرم العلماء یعنی کل فرده منهم، یه بحث معروف در باب کل. مرحوم آخوندم در اواخر در عام خاص بحث جلد اول کفایه منهم، حالا اونجا باید بررسی کنی که آیا این دو معنا کدوم ظاهره و دیگری غیر ظاهر، یا مشترکن بین المعنیین بسویه و در هر جایی باید منتظر قرینه باشیم و اگر قرینه نبود مهمل میشه و به قدر متیقن باید عرض کنیم. اینا بحثش در اونجا، ولی حالا فعلا راجع به او بحث نداریم، ولی در ضمن همین بحث این روایت یه اشاره به این قسمت، برگشتی رو این قسمت خواهد شد. یه بحث عموم افرادی و عموم مجموعی است. در عموم مجموعی خود به خود هر یکی از اونا میشن جزء من المأمور به. مأمور به جزئیتش لازم نیست همیشه مثل اعضاء بدن یک انسان باشه یا مثل اعضاء صلات باشه، اجزاء صلات، نه. وقتی کل العلماء هم با یک مجموعه و یک امر دیده شد، هر یک از علما با تبادل با کمال احترام و ابهتشون میشن جزء من المأمور به. کل مجموعی در مقابل جزء میاد، کل افرادی نه، کل افرادی یا عموم استقراقی، تعبیرات مختلفی که داری اینا، نه کل فرد مستقل از نظر امر و نهیه، امر بهشون تعلق بگیره یا نه به جای خود. این یه بحثیست در کل، در عموم، سواء فی المثبت والمنفی، چه حکم مثبت باشه اکرم العلماء یا حکم منفی باشه لا تؤذل مؤمنین، لا تؤذل جوار، امثال اینها، در هر دو جا این بحث هست. کلی که وقع از ایل حکم، چه حکم مثبت چه حکم منفی، یجری درش این بحث که این حکم، این کل، کل مجموعی است یا کل استقراقی. این روشن. یه بحث دیگه هست که این در مورد منفی میاد، در سوالب میاد، نه در مثبتات، که آیا اگر عمومی تحت سلب قرار گرفت، نفی قرار گرفت، آیا معناش عموم سلب است یا سلب العموم؟ نمیدونم. اون وقتا تو متبل یه بحث مفصلی به این مناسبت بود، حالا نمیدونم در این معانی بیانی که حالا خونده میشه هست یا نیست. نه، اینجا یه شعری مطرح می کردن، قد اصبحت ام الخیار تدعی علی زنبن کلهو لم اصنعی او کلهو لم اصنعی. وقت استظهار می کردن، به یک معنا میشه سلب العموم، به یک معنا میشه عموم السلب، تفاوتش چی؟ بله اونجا اثر میذاره. بله، قد اصبحت ام الخیار تدعی علی زنبن، زنبن به معنای ماهیت با قبول تکرار، کلهو لم اصنعی، هیچیشو انجام ندادم، نفی میکنه عموم را، عموم السلب، همه مواردش رو نفی میکنه، سلبش عمومیت دارد. یا نه، کلهو لم اصنعی، یعنی همشو انجام ندادم، لا ینافی که بعضیشو انجام داده باشی، اینجا میشه سلب عموم، انجام دادن را، صنع را، فعل را نفی میکند، اما نفی عمومشو میکنه نه همه افرادشو. ولا ینافی که بعضی از مواردش نه واقع شده باشد. این در قضایای سالبه، این باز برای خودش در مواضع عموم عمومات سالبه این سوال هست که آیا این از قبیل سلب عموم است یا از قبیل عموم سلبه. معانیش هم خیلی فرق میکنه. وقتی که عموم رو سلب میکنه یعنی هیچ مورد، فارسی هم اینها رو فرق میگذاریم، هیچ انجام ندادم، هیچ کدام رو انجام ندادم، یا نه سلب العمومه، همه‌شو انجام ندادم، همه هم عمومه، همه رو انجام ندادم. تعبیرات مختلفه، گاهی در فارسی هم باز همینجور تعبیرات متشابه داریم. این مثالی که من زدم خب مثال روشنشه. این دو نوع سلب عموم و عموم سلب رو داریم. در جمله ما لا یدرک کله لا یترک کله دو تا سلب داریم. ما لا یدرک کله، لا یترک کله، این دوتا طبعا این سوال پیش میاد. خوب دقت کنید اینجا رو، اینی که عرض میکنم علتی داره که بعد تنبه میده. آیا اینجا هر دو عموم سلب است یا هر دو سلب العموم است، یا اولی سلب العموم است و دومی عموم سلب، و یا برعکس اولی عموم سلب است و دومی سلب العموم؟ کدومی که از ایناست؟ البته راست هنوز تصویرش هم نفهمید. یکی یکی اگر رو اینا حساب کنی، اگر بیاییم بگیم هر دو عموم و سلب است، معناش این میشه چیزی که هیچ چیز درک نمیشود، اونی که هیچ چیزش درک نشود، این که نمیشه، این عقلا ممکن نیست. چیزی که شما خودت در این فرض میکنید هیچ چیز نمیشه، چطور میگید هیچ چیز درک نشه؟ این فرض مسلم غیر ممکنه. و اما اگر چنانچه بگیم اولی عموم سلب است و دومی سلب العموم، اولی میگه چیزی که هیچ چیز درک نمی شود همش ترک نشود، یعنی بعضیش اتیان بشه، اینم نمیشه، اینم ممتنع اوت، چون فرض کردید هیچ چیز درک نمیشه، چیزی همش درک نشه، خب نمیشه. اینم عکسش، اگر بگیم اولی سلب العموم است و دومی عموم السلب، چیزی که همش درک نمیشود هیچ چیزش ترک نشود، اینم نمیشه. فرض کردید همش درک نمیشه، چطور میگید هیچ چیز ترک نشود؟ پس اینم نشدنیست. قضا یا قیاسات و آمه، پس چجور باید معنا کنیم؟ یه احتمال، احتمالش اینه که هر دو سلب العموم باشد. چیزی که همش درک نمی شود همه اش ترک نشود. استدلال در مقامم رو این معناست، چیزی که همش درک نمی شود همش ترک نشود. این یه احتماله که تو این روایت جاری است. مبنای استدلا و بعدم گفتگوها همگی نفیان اثباتن دلالت داره نداره رو این فرد. معنای روایت اینه، اینه حیثش، اینه در این حیثش تردید نیست که باید بگیم در تمام این، در هر دوی این جمله سلب العموم است و سلام، چون اون احتمالات دیگرش هیچ کدام شدنی نبود. پس این معنا معینه، هر دو هم سلب العمومه. شاید هم از اولم ارتکازتون همین بود قبل از اینکه اینو به اصطلاح بیان بکنید، ارتکاز هم همین جور معنا میکردید دیگه. چرا اینو یادآوری کردم؟ برای اینکه ما دنبالش توی اشکالات که حالا عرض میکنیم مرحوم نراقی مطرح کرده، نظیر اشکالی که خود صاحب کفایه در روایت اول پذیرفت، بعد گفتیم خوب بود اینو در روایت دومم میگفت، برداشت کرده از این بحث صاحب به اصطلاح مستند از مرحوم نراقی که آقا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، چی بهتون گفت عام مجموعیه که رفتید سراغ اجزا؟ شاید عام افرادی باشه، ربطی به مسئله ما نداره. او اشکالش رو برده رو این حیث. همین احتمالی رو که صاحب که وایه خودش در روایت اول مطرح کرد آخر کار و اشکالش رو روی این پایه قرار داد، بله اون اشکال قابل بررسی. ولی وقتی شیخ میاد در مقام جواب یه عبارتی ذیلش داره که حالا خواهیم دید اجمال داره، مرحوم آخوند یه حاشیه‌ای بر اون عبارت داره، در کفایه عبارت مرحوم آخوندم اشکال، یعنی یه نوع اجمال داره، و یه مقدار در اون بحث به دنبال اون اجمال اونجا در کلمات متأخرین یه خلط واضح شده بین قضیه عموم سلب و عموم سلب العموم و قضیه عموم افرادی و عموم مجموعی. حتی کلمات بعضی از بزرگان. ولی این رو از حالا در ذهنتون جدا کنید. حالا بعد اونجا عبارات مرحوم شیخ و عبارات مرحوم آخوند رو چگونه توجیه کنیم و از کنارش بگذریم مسئلتون، که حالا خواهیم رسید بشی. ولی با اینجا خلق نشه، با قضیه اونجا وقتی در اجمال کلام شیخ قرار گرفتن کشوندن به مسئله عموم سلب العموم و عموم سلب، اینا رو قاطیش کردن با اونجا. نه، این مسئله سلب العموم عموم سلب این اولی مطرحه، معناش هم که انه لا ینبغی ان ینکر، اختلاف نباید کرد که معناش در هر دو فقره سلب العموم است و لا عموم سلب هر دو یا به اختلاف هیچ کدومش شدنی نیست، امکان نداره. این تبیین استدلال به این روایت بر پایه سلب العموم در هر دو جمله. فعلا مورد بحثی است اگر مطرح میشه، اما نمیشه با اون جوابایی که شیخ عرض کردم، شیخ در مقام جواب عبارت مجملی داره، مرحوم آخوند همینطور، بعد آقایون متأخرین تو بیان این دو بزرگوار برای تشریح حرف این دو بزرگوار به حیث و بیس افتادن، مخلوط کردن با این بحث. نه نه خیلی ممکنه در سلب، ممکنه افرادی و مجموعی فرض کنیم، هر دوش ممکنه. اول گفتم این تقسیم به افرادی و مجموعی چه در مثبته هست چه در سالبه، اینو اول گفتم مخصوصا. تقسیم به این سلب العموم و عموم سلب مال سلبه دیگه، در مثبتات نیست. این روش گمش نکنید برای همچنان. گاهی هم ممکنه تذکر و تبیین یک مطلب بیشتر موجب گم شدن بشود، از قضا سرکنگبید صفرا فسود برد. این بیان مشهور در استدلال به این روایت شریفه. مرحوم آقای نراقی در مستند 4 اشکال در اینجا مطرح فرموده. که بعضش معلومه. خب یه مقدار بهانه تراشی است که حالا میگه. اشکال اول به این که جمله لا یترک، لا تترک نداری، لا یترک جمله خبریه است. جمله خبریه لا یدل بر حرمت، بر وجوب عدم الترک، و لا یفید الا رجحان، پس دلیل بر وجوب باقی نمی شود. بله بهترینه. یک. دو، کنه تکیه رو همین اشکال. اگه خواسته باشید بگید وجوب و حرمت و ترک، در مستحبات چی میکنید؟ مالا یدرک کله من از یه عمل مستحب، لا یدرک کله یعنی حتما باید بقیهش بیاد. مستحب با تعذر بعض الاجزا ترقی میکنه، میشه واجب، بقیهش حتما باید بیاد، این که مسلم نیست. ناچارید یا تخصیص بزنید روایت را به واجبات، یا نه دست از ظهور لا یترک علا فرض در حرمت بعد از اشکال اول، نه لو فرض ناچار این دست از ظهور بردارید، بگیم لا یترک اینجا استحبابیه، کراهتیه. اذا دار الامر بین تصرف در ظهور لا یترک در حرمت یا تخصیص عموم ما به واجبات، لیست تخصیص اولا، تصرف در ظهور و حمله بر استحباب و کراهت کنه کثیرون در روایات. اینم یه اشکال. اشکال سوم اینه که آقا اصلا این روایت دلالتش بر وجوب باقی مونده، حالا قطع نظر از اشکال اول و دوم، روی فرض اینه که این روایت در مقام بیان یک حکم شرعی باشد، که بگید حالا جمله اخباریه است اما در مقام انشاء معنای انشاء میده و امثال ذلک. نه اصلا این روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست، یه جریان خارجی را داره تحلیل میکنه، بیان میکنه، مردم رسمشون اینه، طریقه مردم این چنینه، دعوشون بر این قراره که هرچی رو که حالا همشون، بله یک کاسبی رو که میره برای کسب، خب دلش میخواد یک درآمد کلانی داشته باشه، اما وقتی اون نداره که به کلی کسبش تحقیق نمی کنه که، بعدم بهش بگی چرا؟ میگه ما لا یترک کله، لا یترک کله، اینو دعوشون بر اینه. این قضیه هم داره این جریان خارجی رو نقل میکنه و ازش حکمی استفاده نمیشود. بله آقا، اما به بیان دیگر، او میگفت اصلا دلالت نداره این جمله بر وجوب، حکم بود، میگفت حکم رجحان استحباب. این بیان سوم نه اصلا حکم ازش استفاده نمیشه، داره جریان خارجی مردم رو نقل میکنه. این سه بلاغا ما به اونا کاری نداریم، ما بحثمون در احکامه، بذار احکامش درستش کنیم تا فاقد حکم میشه، بحثمون در واجبی است که تعذر بعض و اجزای، کل بحث در اینه. اشکال چهارم، بله قطع نظر از همینا، مرحوم نراقی میگه آقا شما بردیدش سراغ اجزا، ما لا یدرک کله ای به تمام اجزائه، لا یدرک کل اجزائه، این رو چه حساب؟ کل رو معنا کردید کل مجموعی، حالا مجموع الاجزا مثل اجزای صلاه یا مجموع الاجزا مثل اجزای العلماء، به هر دو تعبیر، در حالی که یمکن که این کل به معنای افرادی باشه، ما لا یدرک کل فردن، لا یدرک کل فرد، یه واجبی را، یه عملی را که افراد متعددی از اون واجبون، اما هر کدوم به وجوب مستقل، همشو نمیتونی همش هم رها نکن. ماه رمضانه، 30 روز واجبه، اما نمیتونی، میسورت نیست، قدرت نداری هر 30 روزش رو روزه بگیری. میتونی یه روز در میون روزه بگیری؟ خب یجب، 30 روزش نمیتونی، 15 روزش میتونی. هر کدوم از این روزه ها مستقل از دیگری است. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. وقتی به این معنا شد دیگه به درد مورد بحث ما اون مسئله هم که نه در عموم افرادی متصالمون علی، اونی که مورد بحث و گرفتاریم در اجزای عموم مجموعیه و در اینجاست که دنبال دلیل میگردیم. این روایت اگر استظهار کنیم عموم افرادی را به کلی یخرج من البحث، و اگرم نه استظهار نکنیم مردد بین این دو معنا بشیم، چی؟ یخرج عن الحجیه، یه ابهام پیدا میکنه، اهمال پیدا میکنه و از حجیت خارجه. جامع هم نداریم که حمله بر معنای عموم بکنیم، عام بکنیم. بله چرا؟ نه نه، اینا همین، حالا اینا یکی از موارد، وقتی میگه سم سلاسین یومن، وقتی میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصم، شهر به معنای کل شهره، اما شهر نسبت به افرادش کل افرادیه نه کل مجموعه. کلمه کل یکی از عمومات ما در باب عام خاص دیدیم واژه های متعددی داریم برای این معنا، به انواع و اقسام واژه های استفاده. یعنی به حسب اول ما، اولا این جمله رو کل به حسب خودش کجاست؟ ما اینجا هستیم و کل، یک دونه کل. ما اجازه بدید، ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، یا باید اینجور معنا کنید، ما لا یدرک کل جزئن لا یدرک کل، یا باید این یه دونم هست، لا ما لا یدرک کل فردن لا یدرک کل فرد، یکی از این دو معنا، همین یه جمله لا یدرک هم داریم. این روایت که یکیه، نمیشه جمع بین این دو معنا نیست. مشترک لفظ عموم، الفاظ عموم، کل بین کل مجموعی و کل افرادی، در یکی از این دو تا باید استعمال بشه. گفتیم جامعه هم نداریم، همه اینا رو پیشگیری کردیم، میشه مردد بین اینها، یا استظهار کنیم عموم افرادی را یا مجمل بینهما. شاهدی نداریم برای اینکه عموم اجزایی و عموم مجموعی باشه. فیسقط عن الاستدلال، این چهار اشکال از جانب مرحوم نراقی. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل متعرض همه اینا میشه و یک یک اینا رو جواب میده. اولیش روشنه، گفتن این جمله خبریه است، لا یدل علی الوجوب، لا یدل علی الرجحان، نه این ثبت فی محله، جمله خبریه در مقام انشا یدل علی الوجوب و الالزام، بل آکدون من النهی، در جای خودش گفتیم. بله آقا، این اشکال سومه، اون اشکال سومه که میگفت در مقام بیان قضیه خارجی است، اما اگر پذیرفتید در مقام انشا هست، کما این که نه اشکال اولتون اینه، به ان جملت لا یترک خبریتون لا یفید الا رجحان، رجحانشو قبول میکنه، نشون میده انشاء الحکمه. اما میگه نه، حکم الزامی معلوم نیست بلکه حکم استحبابی. این اشکالش روشنه، بحث اصولی در جای خودش بحث شد و گفتیم به این که نه، این جملات تدل علی الوجوب بلکه به نحو اقوا و به نحو آکد. این به نحو آکد شما عرض کردی، شیخ اضافه میکنه که بالاخره اگر رجحان رو پذیرفتید به عدم القول بالفصل، میگیم فواجبون، با این زمیمه دلالت بر وجوب میکنه. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، دوران ام بین تخصیص و تجوز، ما لا یدرک کله لا یدرک کله شامل مستحبات هم میشود. در مستحبات که نمیشه گفت لا یدرک، پس باید یا دست از ظهور لا یترک در وجوب برداریم بگیم جواز، بگیم استحباب، یا از اول عموم ما لا یترک رو تخصیص بزنیم و بگیم ما لا یترک من الواجبات یدور الام بین تخصیص و خلاف ظاهر. و از این جهت بهترین اون خلاف ظاهر رو بپذیریم و تخصیص و لیس به اولا. مرحوم شیخ میگه نه، اصلا اینجا دوران ام بین تخصیص و تجوز نیست، ما لا یدرک کله از اول لا یشمل المستحبات، عموم نداره. لای ما لا یدرک کله از اول مراد من الواجباته، ما لا یدرک کله من الواجبات. و الا اگر بخواید به عموم ما بچسبید بگید یجری در مستحبات، پس بگو یجری در مباحات، یجری در مستحب در مکروهات و یجری در محرمات هم. نه آقا، همه یک حرامی رو که حتما نمیتونی همشو انجام بدی، لااقل بعضیشو انجام بدی. خوششو ما داریم. این نشون میده بالارتکاز تو همه واجبات و محرمات هم فقط سراغ یه جا میره. بنابراین که نه از اول عموم نداره، یعنی به قرینه خود این روایت وقتی میگه لا یترک، به قرینه این معلوم از اول بحثش در واجبات کلن که اونای دیگه هم خارجون، پس این تخصیصی درش لازم نمیاد، بلکه عدم العموم است من اول الامر. بله آقا، مستحبات علتی نداره مخصوصش بشه. اگر در مستحب مستحب باشه ادیان، در واجب به طریق اولا، اون علتی نداره از اون نظر تخصیص بخوره. این رو مرحوم آقای مرحوم شیخ این جواب رو میدن. مرحوم آقای آخوند نه، رو همین جواب، رو همین اشکال نراقی، یتکلو در کفایه و همین اشکال رو تقریر میکنه مرحوم آقای آخوند. لیس ظهور لا یترک فی الوجوب لو سلم موجبن لتخصیصهی بالواجب لو لم یکن ظهوره فی الاعم قرینتن علا ارادت خصوص الکراه او مطلق المرجویه. بیاید برعکس کنید، بگید عموم ما لا یدرک هست ولی عموم ما لا یدرک قرینه بشه، پس لا یدرکش لا یدرک کراهتی است یا مطلق المرجوهیه، اعم از حرمت و کراهت. و کیفکان فلیس ظاهرن فی اللزوم، همه اینا بر اینه که بگیم این لزومی را که میگید از لا یدرک، ده این حجت بر لزوم و وجوب عدم الترک، حرمت الترک نمی شود، یا اینکه محمول علل کراهه ظهورش این، یا مردد بین المعنیین، کان رو اشکال مرحوم نراقی. ایشون اینجا در کفایه این عبارت طولانی رو آورده و تکی کرده. نمیدونم مرحوم آخون چرا حرف یه صفحه قبل خودش رو یادش رفته اینجا نظر، شاید هم علتی داشته باشه، واقعا فرق داره. یاد همین اشکال در جمله لایسقط هم بود، مرحوم آخون خودش جواب داد که این لایسقط و امثال اینها، اینا هر کدوم در هر موردش منزل به همون حکم اولشه، در مستحبات مستحب، در واجبات واجب. خب اون حرف رو اینجا میتونست بزنه، ما لا یدرک کله، لا یدرک کله به حسب ما له من الحکم من الوجوب او الاستحباب، بشه لای قرینه بر این که لا یدرک به این قرینه در هر جایی به حسبه، اون وقت یبقا در مورد واجبات دلیلاً علل وجوب. اگر به این شکل جواب مرحوم نراقی رو بده، نه این استدلال یتم. حالا بله آقا، اینجا هم هر دو جورشه، اینجا هم ممکنه حکم تقدیر بگیریم، هم ممکنه نه نفسش. اونجا هم رو هر دو این بیان رو تکمیل کرد. میاد اشکال چهار سوم، قضیه اخبار از طریقت الناس، اینم شیخ اشکال میکنه که این نمیشه اینجا گفت، برای اینکه اگر امام در مقام بیان این باشه که در عرف مردم عادتاً اگر چیزی را همشو درک نکنن همشو ترک کنن، این اولا یلزم الکذب. خیلی جانه مردم وقتی میبینن به اون اقصاش نمیرسن ترک میکنه، موارد بسیاری هم اینه. یا باید بگیم تخصیص خورده، یه امام یه جمله فرموده درباره مردم که بعد هی تخصیصش بزنیم و او یلزم منو تخصیص الاکثر، و به این حساب و با این محذور نمیشه این جمله را یه جمله خبریه صرف ان عادت ناس در این جریان قرار داد. پس این اشکالات که نه همش مرتفع، بقیه اشکال چارو، آیا این عموم عموم افرادی است یا عموم مجموعی است، و اونی که به درد ما میخوره اگر عموم مجموعی باشه، عموم افرادی به درد اینجا نمیخوره، و اگر بگید این لفظ مشترکون بین ما، تعیینش قرینه میخواد، تو خود این لفظ هیچ قرینه ای نداریم و لفظ معنای عامی هم نداریم، بنابراین یسقط عن الاستدلال. این اشکال رو چی جواب بگیم؟ شیخ بیانی داره، حاشیه مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل ملاحظه کنید، و بعدم کلمات مفصل و مشتتی که در این رابطه گفته شده، من جمله بیان مفصل مرحوم آی خویی در اصولشون، ببینید که چجور میشه اینا رو با هم جمع و جورش کرد.